امروز میخواهم درباره نوآوری و ابداع در عمل سخنی کوتاه بکنم. پدیده زمان، روند زمان، بن زمان در فرهنگ ایران نوآوری و ابداع و ابتکار است. زمان همیشه باید نو بشود. این اندیشه از کجا میاد در فرهنگ ایران؟ زمان همیشه با ابداع و ابتکار سر و کار دارد. در فرهنگ ایران هر پدیده‌ای از پیدایش از اصلش ملموس و محسوس و شناخته میشد. زمان هم اصلی داشت که از آن پدیدار میشد. این در یزدان شناسی زردشتی است که اهورامزدا زمان را می آفریند. این اندیشه است که متضاد با فرهنگ ایران بوده است. زمان را کسی خلق نمی کند. فرهنگ ایران زمان را پدیده‌ای مرکب یا سنتز از دو پدیده زاییدن و روییدن می دانست. رویشی زایشی یا زایشی رویشی بود. این یک اندیشه انتزائی از تجربه یا آزمون زاییدن و روییدن بود. مفهومی بود که از سنتز تخم گیاه و نطفه حیوان یا انسان پیدایش یافته بود. این است که در زبان فارسی تخم و تخمه هم معنای تخم گیاه را دارد، هم معنای نطفه را دارد. زمان از تخمی میروید که خود درخت زمان فرو افشانده است. زمان را کسی خلق نمی کرد. خدای زمان وقتی که در شاهنامه میاد ما به فکر فوری مفهوم اسلامی و زردشتیگری می افتیم. خدای زمان معنیش این نیست که یک خالق زمان است، بلکه همین تخمیست که نه تنها زمان بلکه کل جهان هستی و همه خدایان با هم از آن می رویدند. خدایان جدا از هستی نبودند. خدایان پیدایش تنوع و کثرت جهان هستی از همین تخم بودند که همه به هم پیوسته بودند. همه شاخه های این درخت بودند. روند فنا نبود، گذرا نبود. این مفهوم با زردشتیگری آمد در اسلام. فنا خدای روند شدن، روند افزایش یابی خدایان و تجسم یابی یا صورت یابی آنها در رویش درخت هستی بود. زمان، روند زمان گذر فنا و نیستی نبود، بلکه افزایش بود، رویش بود، پیدایش تنوع خدا در صورتهای مختلفش یا زندگی در صورتهای مختلفش. این بود که مفهوم سکولاریته در این تصویر به وجود هم نمی آمد، چون اصل در زمان می افشد. اصل خودش در زمان می شد، یعنی تحول اصل می افزود و خدایی می شد که در آن چه هست هست. خدا یا اصل در تن شدن، در جسم شدن خدا می شد، اصل می شد، نه اینی که فرع بشود و از بین برود. این بود که مفهوم توحید بر ضد شرک که در اسلام هست معنایی نداشت و بحثی کودکانه و ابلهانه بود. این بود که خدای جهان را فراسوی خودش خلق نمی کرد که جدا از گوهر او باشند و بر آنها حکم کند و واسطه بین خودش و جهان لازم داشته باشد، بلکه خودش به خودی خودش و از خودش گیتی می شد، خودش انسان و جانور و گیاه می شد. شرم نداشت از گیاه شدن و انسان شدن، بلکه فخر خود می دانست و گنج در درون همه بود، بنی در همه جانها بود و این بن بود که به هر انسانی صورت می داد. انسان و خدا هم ارج بودن، هم گوهر بودن. این درخت هستی و زمان در پایان هر ماهی، یعنی سی روز، سه شاخه یا سه تخمه پیدا می کرد که با هم یک تخمه شدن، با هم یک اصل شدن. این بری و میوهی که بن آفرینندگی جهان تازه می شدن، چرا سه شاخه، سه تخمه، یک تخمه می شدن؟ این بر و میوهی که بن آفرینندگی جهان بود، این بر و بن با هم بود. یعنی چی؟ یعنی تخم هم بر است هم بن است، هم آغاز است هم انجام است. اینها با هم پیوستن، یکی شدن. تاریکی و روشنی با هم به هم پیوستن، یکی شدن. این فوق العاده مهم است. در فرهنگ ایران تخم کمال است، چون که هر دو با هم هست، هم تاریکی هم روشن با هم پیوستن، هم انجام هم آغاز، هم بالا هم پای. هر چیزی که بنیست هر دو را با هم دارد. چرا سه شاخه، سه تخمه، یه تخمه می شدن؟ درست فرهنگ اصیل ایران اندیشه بنیادی خود را در اینجا نمودار می سازد. اصل پیوند دادن، اصل به هم بستن، اصل ابداع و ابتکار و نوآوری، این بنیاد فرهنگ ایران است. نیرویی که می تواند ترکیب کند، سنتز کند، سینرگی کند، می تواند ابداع کند، می تواند ابتکار کند، می تواند نو بیاورد. کردها این اصطلاح را نگاه داشتند. دهانین یعنی اختراع، یعنی نوآوری. دهینان یعنی اختراع. دهاتان نو آمد و اختراع است. پلوتارک می نویسد پارتی ها یعنی اشوانی ها خدایشان را ده می نامید. در فارسی هم دخش که همین واژه است به معنای ابتکار کردن و ابتدا و آغاز کردن باقی مانده است. این و در پهلوی دهم به نوآوری و ابداع و ابتکار گفته می شود که همون واژه ده است، یک میم تأکیدی به آن افزوده شده است. دهم در هر تخمی، در هر دانه‌ای، در هر بذری، در هر چنجه‌ای این اصل پیوند دهنده است که به آن از نو صورت می دهد. درخت زمان و هستی و زندگی و خدایان در بلندی و فراز همین تخم را داشت، یعنی همین دهم را، همین داه را. این داه همون کلمه ایست که در آلمانی داغ شده است و در فارسی دخمه شده است، دخمه آسمان، دخمه چرخ. این بعدش به تابوت و یا محل دفن کردن گفته شده است که این معنی دویوم است. و این دهم نیروی پیوندهنده که مبتکر و مبدع است چگونه صورت می‌یابد؟ این ده، این دهینان، این اون چیزی که اینیشیت میکند، ابداع میکند، این رو چجوره میشود با اون صورت داد؟ گفتیم که فرهنگ ایران صورت اندیش است. یه چیزی را همه میفهمند، یک اندیشه را که با اون صورت داده شود. در آغاز نشان داده میشود که دو چیز را میتواند به هم پیوندد. پیوند دو چیز با هم بن پیوند دادن همه چیزها با هم است. این است که نباید اندیشید که وقتی بحث دو می شود فقط همین بحث دوتاست. نه، این بحث دوتا بحث همه است. فقط ایده در پیوند دادن این ایده کلی و انتزاعی در پیوند دادن دو چیز با هم به خود صورت می دهد. برای این بود که این دو چیز یا دو نیرو با آن اصل پیوند دهنده با هم ستا می شدن. ولی ستایی که در اصل پیوند یابی یک چیز می شدن. میتره مهر، میتره یعنی جفت، تره یعنی سه، سینا یعنی ستانای یعنی یک نه، سپا یعنی یک پا، ستیق یعنی تیق، سپاس یعنی پاس. یک تن دو بال را با هم پیوسته بود، ولی حالا از این سه تا یک مرغ شده بود. یک گردونه با دو تا اسب به هم پیوسته شده بودند و حالا این سه تا با هم گردونه آفرینندگی جهان شده بود. آفرینش گردونه است، بس مسئله خدا نیست. حرکت نتیجه این پیوند ستا با هم است. این درخت زمان هم در فرازش سه تخم می آورد. یکی رامجید، یعنی رامجید، چیت چیت یعنی نی، رامجید یعنی رام نی نواز، که هم خدای زمان است و هم اصل و مبدع زندگی. جی بهش جی میگویم که روز 28 ماه باشد و به او راز هم میگویم که به معنای معمار و آرشیتکت است. سقف، کسی که سقف میساخت، چون که سقف، ساختن سقف پیچیده ترین بخش ساختمان بود، این است که معمار را راز می نامیده. هنوز در عربی هم این واژه باقی مانده. تخم دویوم یعنی روز 29 مرس پنتا یا امرس پنتا یا مارس پنتا بود. مر و مار و اینها یعنی جفت، یعنی پیوند یابی دو جفت، یعنی خدایی که پیوند می دهد. این خدا هست که نام دیگرش ده مافریت هست. این را زردشتی ها تحریف می کنند و معنای دویوم آن را به آن می دهند و معنای اصلی را در پرده تاریکی می گذارند، چون که این با اهورامزدا که خدای آفریننده هست در تضاد قرار می گیرد. این کار را مجبور بودند. این خدا یعنی ده مافریت خدای زناشویی و عروسی بود. زناشویی و عروسی پیوندیابیست، اصل پیوندیابیست. ده مافریتی یعنی زن خدای نوآور و مبدع در پیوند دادن. چون این خدا رام را که روز 28 باشد با روز 3 که روز بهرام یا بهروز باشد و این دو اصل جهان هستند، این دو را با هم پیوند می دهد و عصر نوآوری زمان می شود. این روز را، این روز 3 را زردشتی ها برای گم کردن و تحریف اندیشه نخستین انگرا کردن، روشنی بیکران. آخر اهورامزدا در روشنی بیکران هست، در صورتی که این نام چون که هم ابو ریحان هم مجلسی می نویسد بین مردم نامش بهروز و روزبه هم بوده است. یعنی چی؟ یعنی بهرام. در حالی که نام این روز انگر بوده است که این اگره و انگره یک واژه در سانسکریت می شود دید که این دوتا یک واژه. در سیدنه ابو ریحان دیده می شود که انگر نام نیست و این همون انگرا مینوس که بهرام می باشد. واژه اهریمن که بین از بازردشتی ها متداول شد، همین اهریمن، همین بهرام بوده است که اینها زردشت این را قدرت خونخوار دانسته است. چرا را در سخن دیگر باید بحث بکنیم. اهریمن هم همین واژه است. اهر یک الف تاییدی تأکیدی به اون اضافه شده است. به زنها میگن هروم، زنان، همین کلمه هر است. حالا این زن خدای پیوندهنده که به هم میبندد، که در اثر به هم بستن صورت تازه میدهد، دهم خوانده میشد. نه تنها دهم خوانده میشد، زند هم خوانده میشد. این کلمه زندی که ما داریم به معنای آتش زنه، آتش افروز یعنی نوآور. اضافه بر این رند هم خوانده میشد. نام دیگرش رندافریس بود. نه تنها ده مافرید، بلکه نام دیگرش رندافریس بود. خدایی که در انگیختن مهر دوستی به هم پیوند میداد و از نو به آفرینندگی می انگیخت و زندگی را نو می کرد و جشن شادی برپا می ساخت. و سپس حافظ و عطار و مولوی و همه ایرانیان با افتخار خود را رند می خوانند. یعنی تابع این خدا هست، تابع فلسفه زندگی این خدا هست. ولی اون که فراموش کردند که این رند همون سیمور هست. این مرسفنتا اصل ابداع هست، اصل پیوندهنده هست که اصل ابداع و نوآوری هست. این دهم که نیروی پیوند دادنی که مبدع و مبتکر و نوآور است، که اصل ابتکار شمرده می شود، با مفهوم نیکی این همانی داشت. این فوق العاده محمد، این تئولوژی زردشتی این مفهوم نیکی را اساس قرار می دهد. اون مفهوم که پیوند با این دارد از اون جدا می سازد. این است که دهمان آفریت و اینها را به معنای دهم را به معنای نیکی و پارسایی و پرهیزکاری، دهمان کردار، اینها از اصل معنی فارغ و جدا و بیگانه می کند. این مفهوم نیکی با دهم این همانی داشت. یعنی چی؟ یعنی نیکی کاریست که با ابداع و ابتکار و نوآوری کار دارد. نیکی کرداریست که با پیوند دادن، با ایجاد مهر نوآوری کند، ابداع کند. نیکی اطاعت از امر و نهی الهی نیست، بلکه ابتکار کردن در آشتی دادن، ابتکار کردن در آفریدن است. نیکی عمل واکنشی نیست که من همون کار را بکنم که دیگری با من کرده است. نیکی آن نیست که اجتماع همون جرمی را انجام بدهد که مجرم انجام داده است. یک این بود که فرهنگ ایران می گفت تو تخم نیکی را باید کاشت. این فرق داشت با نیکی کردن. تخم نیکی را باید کاشت. درست این اصطلاح تخم نیکی کاشتن این محتوای فکری را داره، ولی ما آن را یک اصطلاح شاعرانه، یک تشبیه و تمثیل می دانیم. بله خب تخم نیکی را باید کاشت. نه جانم، تخم نیکی کاشتن یعنی اصل نیکی شدن، یعنی ابتکار داشتن در عمل، یعنی قصاصی رفتار نکردن، عکس العملی رفتار نکردن، تقلید نکردن، یعنی خود از خود سرچشمه بودن. این به کلی تخم نیکی کاشتن یک مفهوم فوق العاده مهمی است در فرهنگ ایران. زال زر، فرزند سیمرغ، کسی که در آشیانه سیمرغ، سیمرغ او را پرورده است، یعنی خدای ارتها او را پرورده است، فرزند اوست. چی میگوید؟ مرا تا بگیتی درون زنده ام، مرا تا بگیتی درون زنده ام، همه تخم نیکی پراکندم. مرا تا بگیتی درون زنده ام، همه تخم نیکی پراکندم. من تا امروز که در زندگی بودم، همیشه تخم نیکی پراکندم. این یک ادعای فوق العاده مهم است. در تمام عمرم تخم نیکی پراکندم. این زال زر این حرف رو کی میزنه؟ این خیلی مهم است. زال زر هنگامی که در قعر تنگی و درد و تیر روزی میسوزد این سخن را میگوید. این سخن را هنگامی میگوید که بهمن پسر اسفندیار برای رواج و گسترش دین زردوست در صدد نابود ساختن سیستان و برانداختن خانواده سیمرغی زال و سام و رستم است و شهر را در محاصره دراز مدت دوچار قحطی کرده است. خانواده گشتاس این سخن زال را فراموش نمی کند که زال زر هنگام مرگ کیخسرو به کیخسرو می گوید که سزد گر کنین خاک را ارجمند، و تو که خاک را ارجمند نمی داری شاه بیداد هستی، و لهراس را که به شاهی برگزیدی و خانوادهش ادامه دهنده این جهان بینی هستند که جهان خاکی را ارج نمی نهند، ایران را دوچار تیر روزی و خاری خان ساخت. چه زبگر کنی خاک را ارجمند؟ همین حرفیست که امروزه پیروان اندیشه سکولاریته گنگولال میگوین. خاک را ارجمند کردن، خاکی شدن، از آسمان به زمین فرود آمدن، این اندیشه بنیادی هست که سکولاریزه گفته است. این حرف را زار زار 3000 سال پیش می زند. سزد گر کنین خاک را ارجمند. این جمله فقط زال می گوید در شاهنامه. هیچ کس دیگر این حرف را نزده است. این سخن زار زار که به کیخسرو گفت که تو بیداد می کنی، لهراس را می آوری. با این لهراس خانواده گستاسپ و زردشت و تمام اینها آغاز مسئله آمدن جدایی حقوق، جدا کردن دنیا از خدا. این سخن زال زر پس از هزاران سال در شکست قادسیه حقیقت پیشبینی او را آشکار و فاش داد. او برای گفتن آشکار این سخن راست 40 سال در تیر روزی شکنجه و خاری زیست که تعصب زردشتیان در جهاد دینیشان آفریده بودند. فرزند سیمرغ جفت سیمرغ، اون که پر سیمرغ را دارد، به رغم عذاب و شکنجه و تنگی و خاری و زندانی در قفس آهنین، به جای یافتن پاداش نیک هیچگاه دست از افشاندن تخم نیکی در زندگیش بر نداشت. نیک کسی است که مبتکر عمل نیک است و در واکنش بدیها این ابتکار را از دست نمی دهد. تخم بودن اصل ابداع است، تخم نیکی بودن نوع آوری است. تخم بیان اصالت یا از خود بودن انسان است. نیکی از بن خود انسان می جوشد، چون ارتافرد سیمرغ بن هر انسانی است. از خود بودن به معنای آن است که انسان در نیکی باید سرچشمه ابتکار باشد و از واکنشی رفتار کردن بپرهیزد. رفتار واکنشی زدودن اصالت از خود است. انسان تخم است، یعنی اصل است. مر تخم، تخم جفت، یعنی تخم پیوندهی. مر یعنی از این روح است که مولوی بلخی میگوید گیر که خار است جهان. فرض کن دنیا همش خار است. گیر که خار است جهان، کژدم و مار است جهان. ای طرب و شادی و جان، گلشن و گلزار تو کو. ای طرب و شادی جان، گلشن و گلزار تو کو. گیر دهانی نبود، گفت زبانی نبود. فرض کن که هیچ کس نیست که حرف حق میزنه. گیر دهانی نبود، گفت زبانی نبود، تا دم اسرار زنه، تا حقایق را بگوید. جوشش اسرار تو کو. تو فردی، تو یکی هستی. به عادت مردم چه کار داری؟ به سنت مردم چه کار داری؟ به عقیده مردم، همه در این عقیده مردن، همه پابند ترهات هم. ولی تو نو بگو، تو زنده بکن. گیر که خورشید و قمر هر دو فرو شد به سقر. همه رفتن جهنم، همه به جهنم. گیر که خورشید و قمر هر دو فرو شد به سقر. ای مدد سمع و بصر، شعله و انوار تو. این تخمه نیکی بودن است، این تخم بودن است. مر تخم، این انسان بودن است. در مغز جان هر انسانی جانان یا سیمرغ است که سرچشمه و معیار نیکی و افشاننده نیکی است. نیکی چیست؟ درست همین مفهومی را که در این سخنرانی آمد شیخ عطا در سه بیت شعر میگوید. باز پرسیدند از نیکی سخن، از جهان دیده یکی پیر کهن. نیکی چیست؟ نگفت نیکی طبق امر و نهی الهی رفتار کردن است در قرآن. گفت نیکی هست مغز جان جان. بانگهی در مغز جان جانان نهان. این همون سلای بودن وجود یه انسان هست که بهمن و سیمرغ و تن باشد. چون ز نیکی تو به جانان میرسی، پس بکن نیکی به هر کس گر رسی. از نیکی تو به بهشت نمیروی، مقصود بهشت، تو به جانان میرسی. از نیکی به این سیمور و این به این بهمنت میرسی. این از نیکی کردن. باز پرسیدند از نیکی سخن، از جهان دیده یکی پیر کهن. گفت نیکی هست مغز جان جان، وانگهی در مغز جان جانان نهان. چون ز نیکی تو به جانان میرسی، پس بکن نیکی به هر کس گر رسید.